یکی از آزمایشگاه کوچک در حومه شهری در اسپانیا، ساعت 2:30 شب. محقق جوانی نشسته پشت میز کار. چند لحظه پیش توالیابی نمونه‌های برنج اصلاح شده‌اش رو دریافت کرده. اما چیزی که می‌بینه فقط یک داده نیست. شاهد تولد یک نسل جدید از برنج. برنجی که نه فقط گرسنگی رو رفع می‌کنه، بلکه ویتامین‌ها و مواد مغذی رو به بشقاب غذا میاره. برنجی که میتونه در خاک‌های شور و خشک هم قد بکشه. اون شب تاریخ کشاورزی دوباره تغییر کرد. این روزا در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سراسر جهان، مهندسی ژنتیک گیاهی به مرحله‌ای رسیده که سرعت و دقت اون حتی خود دانشمندان رو هم شگفت زده کرده. سالی که گذشت، یعنی سال 2025 یا همون سال 1404 خودمون، فصل شکوفایی دستاوردهای بزرگ در این حوزه بود. همه ما میدونیم که کشاورزی و تأمین غذا یکی از بزرگترین چالش‌های پیشروی بشره. جمعیت جهان در حال افزایشه. زمین‌های کشاورزی در حال تخریب. تغییرات اقلیمی عملکرد محصولات رو کاهش میده و از همه مهمتر گرسنگی پنهان یا کمبود ریز مغذی‌ها سلامت میلیون‌ها نفر رو تهدید می‌کنه. اما این روزها دانشمندان با ابزاری به نام کریسپر و روش‌های پیشرفته مهندسی ژنتیک دارن پاسخ این معماها رو در درون خود گیاهان پیدا می‌کنن، نه با اضافه کردن ژن از موجودات دیگه، بلکه با بازنویسی و ویرایش دقیق همون کدهای ژنتیکی که خود طبیعت در اختیارشون گذاشته. در پاییز 2025 اتفاقات شگفت‌انگیزی افتاده که ارزش شنیدن داره. از تولید گوجه فرنگی های فوق مغذی که میتونن با سرطان مقابله کنن، تا برنج هایی که توی خاک های شور و کم آب هم محصول میدن، تا ذرت هایی با دانه های شیرین و مومی که دیگه نیازی به روش های سنتی پرورش ندارن. پس بیایید یک نگاه دقیق تر به این دستاوردها داشته باشیم. شاید براتون جالب باشه که بدونید اخیراً گروهی از پژوهشگران به سرپرستی جیان کانگجو، یکی از برجسته‌ترین متخصصان ژنتیک گیاهی در جهان، در مجله معتبر پینس نتایج پژوهشی رو منتشر کردند که میتونه نگاه ما به غذا رو برای همیشه تغییر بده. این تیم با استفاده از فناوری پیشرفته کریسپر تونستن در یک گوجه فرنگی همزمان 7 ماده مغذی و سلامت بخش رو افزایش بدن. 7 ماده. ویتامین D3 که قبلاً در گوجه فرنگی 0 بود، حالا به 0.7 میکروگرم در هر گرم رسیده. ویتامین C بیش از 2.5 برابر شده. بتاکاروتن یا پیشساز ویتامین A تقریباً 4 برابر. و لیکوپن که آنتی اکسیدانی قوی هست، بیش از 7 برابر افزایش یافته. اما قضیه فقط به افزایش ویتامین ها ختم نمیشه. جالبترین بخش این پژوهش آزمایش روی سلول‌های سرطانی بود. عصاره این گوجه فرنگی‌های مهندسی شده تونست تکثیر سلول‌های سرطان روده بزرگ رو در محیط آزمایشگاه و حتی در بدن موش‌ها مهار کنه. این یعنی ما داریم به دوران غذا به مثابه دارو نزدیک میشیم. دیگه نیازی نیست حتما قرص و مکمل بخوریم، بلکه بشقاب غذامون میتونه خودش یک داروخانه باشه. نکته جذاب دیگه اینه که محققان تأکید کردن این تغییرات هیچ آسیبی به رشد و کیفیت میوه وارد نکرده. یعنی میشه یک محصول غذایی که هم خوشمزه است، هم مغذی، هم درمان کننده. و دیگه از اون گوجه هایی که فقط برای روب، سس یا سالاد میشناختیم خبری نیست. از گوجه که بگذریم، برنج ستاره اصلی این روزهای مهندسی ژنتیکه. برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهانه. اما تغییرات اقلیمی و کم آبی کشت اون رو هر روز سخت‌تر و دشوارتر می‌کنه. اواخر اسفند گذشته، پژوهشگران مرکز آگروتکنیو در دانشگاه لیدای اسپانیا مقاله‌ای جامع در مجله ترندز این پلنت ساینس منتشر کردند که دقیقاً به همین چالش پاسخ داده بود. تو این مقاله تیم تحقیقاتی به سرپرستی پل کریستو و ترزا کاپل مرور کردند که چگونه ابزارهای نسل جدید ویرایش ژنوم برنج رو مقاوم‌تر از همیشه کردند. اونها نشون دادن که با ویرایش ژن‌های خاص میشه برنجی تولید کرد که در خشکی، شوری خاک و حتی دمای شدید هم محصول بده. علاوه بر این، کیفیت دونه ها هم بهبود پیدا کرده. برنج هایی با بتا کاروتن بیشتر که برای تامین ویتامین A در کشورهای در حال توسعه حیاتیه. روی بالاتر و حتی دونه هایی که مواد سنگین و سمی مثل آرسنیک و کادمیوم رو کمتر جذب می کنن. این یک تحول بزرگه. تصور کنید کشاورزی تو مناطقی که با تنش شوری و خشکی مواجهه بتونه برنجی بکاره که هم به آب کمتری نیاز داره، هم محصولی با کیفیت بالاتر تولید کنه. این یعنی امنیت غذایی پایدارتر بدون نیاز به زمینهای بیشتر یا سموم شیمیایی. و اما ذرت، این محصول استراتژیک دستخوش تحول دیگه‌ای شده. در اواخر فروردین ماه، مقاله‌ای در مجله کارنت ایشوز این میوکلار بایولوژی منتشر شد که نشون میده محققان چینی با استفاده از علم نوین تونستن به سرعت ژرم پلاسم جدیدی از ذرت شیرین مومی تولید کنن. ذرت شیرین مومی یک رقم یا هیبرید از ذرت که ویژگی‌های دو نوع ذرت رو با هم ترکیب می‌کنه. ذرت شیرین قند بالایی داره و همون ذرتیه که به صورت آبپز، کبابی یا کنسرو مصرف میکنیم. ذرت مومی نشاسته دونه هاش تقریباً به طور کامل از نوع آمیلوپکتینه. بنابراین بافتی نرمتر، چسبنده تر و آبدارتر داره. این نوع بیشتر در صنایع غذایی و تولید نشاسته کاربرد داره. معمولاً تولید چنین ویژگی‌هایی در ذرت، یعنی تلاقی دادن دو رقم یا دو نژاد متفاوت از یک گیاه و اصلاح نژاد سنتی نیاز داره. اما این تیم با هدف قرار دادن دو ژن کلیدی، یکی برای شیرینی فوق‌العاده و دیگری برای بافت مومی، تونستن در کمتر از چند نسل به دونه‌هایی دست پیدا کنن که هم قند بالایی دارن و هم نشاسته آمیلوپکتین تقریباً 100%. این یعنی دیگه برای تولید یک ذرت خوش طعم و با کیفیت نیازی به سالها انتظار و آزمایش‌های پرهزینه نیست. ویرایش ژنوم این مسیر رو کوتاه و مستقیم کرده. از طرف دیگه این روش اثرات نامطلوب ژن‌های مجاور رو هم حذف کرده که یکی از معضلات بزرگ اصلاح نژاد سنتیه. بریم سراغ سیب زمینی. این گیاه حساس به کم آبی این روزها با همت پژوهشگران آرژانتینی جان تازه‌ای گرفته. اونها با ویرایش ژنی به نام STCBPAT تونستن رقم تجاری اسپونتا رو مقاومتر به خشکی کنن. سیب زمینی معمولاً با کمبود آب به شدت محصولش کاهش پیدا می‌کنه. اما در این تحقیق گیاهان ویرایش شده در شرایط محدودیت آب نرخ تعرق کمتری داشتند و شاخص سطح برگشون بهتر حفظ شد. نتیجه اینکه کاهش عملکردشون در تنش خشکی به مراتب کمتر از گیاهان معمولی بود. این اولین بار نیست که ویرایش ژنوم روی سیب زمینی تجاری انجام میشه، اما یکی از موفق ترین نمونه هاست. برای مناطقی که با کم آبی دست و پنجه نرم میکنن، این دستاورد یک نفس تازه است. اما شاید مهمترین و بنیادی ترین خبر این روزها از حوزه مهندسی ژنتیک گیاهی مربوط به روش انتقال ژن هست. تا حالا برای وارد کردن یک ژن جدید به گیاه معمولاً از باکتری اگروباکتریوم استفاده می شد. اما این روش یک نقطه ضعف بزرگ داشت. جایگاه ورود ژن تصادفی بود. یعنی نمیدونستیم دقیقاً ژن کجای ژنوم قرار میگیره و این تصادف گاهی باعث خاموشی ژن یا عملکرد نامطلوب میشد. همین اواخر مجله نیچر بایوتکنولوژی مقاله‌ای منتشر کرد که این قاعده رو هم برهم زده. محققان از یک عنصر ژنتیکی عجیب به نام رترو ترانسپوزون R2 الهام گرفتن و اون رو به یک ابزار دقیق برای جایگذاری هدفمند ژن در گیاهان تبدیل کردن. این ابزار که از پرنده‌ای به نام سهره خالدار به دست اومده میتونه قطعات بزرگ DNA رو با دقت شگفت‌انگیزی در نقطه مشخصی از ژنوم گیاه قرار بده. راندمان این روش 30 برابر روش‌های قبلیه. به بیان ساده تر، دیگه مثل اینه که به جای پرتاب یک نامه به داخل یک شهر، بتونیم اون رو دقیقاً روی میز مخاطب بذاریم. این دقت راه رو برای مهندسی مسیرهای متابولیکی پیچیده، تولید داروهای گیاهی و اصلاح صفات چنگانه هموار میکنه. این بخش شاید برای خیلی ها غافلگیر کننده باشه. محققان با موفقیت مسیر کامل تولید کانابیدیول، یکی از ترکیبات دارویی مهم شاهدانه رو در گیاه تنباکو بازسازی کردند. اما این فقط یک کانابیدیول یا به اختصار CBD موفقیت آزمایشگاهی نبود. اونها 128 ژن مختلف از خانواده‌های آنزیمی رو شناسایی و در نهایت 5 آنزیم کلیدی رو با موفقیت در گیاه تنباکو بیان کردند تا این گیاه بتونه CBD تولید کنه و نتیجه تولید 9 میکروگرم CBD به ازای هر میلی گرم وزن خشک گیاه بود. اما اهمیت این دستاورد چیه؟ CBD یک ترکیب گران قیمت و با کاربردهای درمانی متعدده. تولید اون در گیاهانی مثل تنباکو که رشد سریع و زیست توده بالا دارن میتونه هزینه ها رو به شدت کاهش بده و وابستگی به کشت شاهدانه رو که با محدودیت های قانونی و زراعی مواجهه کم کنه. این یعنی یک کارخونه مولکولی سبز که داروهای گران قیمت رو در دسترس تر میکنه. اما این پایان ماجرا نیست. یکی از دغدغه‌های بزرگ کشاورزی علف‌های هرزی هستند که با محصولات رقابت می‌کنند و سالانه خسارت‌های هنگفتی به بار می‌آورند. استفاده از علف‌کش‌های شیمیایی هم محیط زیست رو آلوده می‌کنه و هم مقاومت علف‌های هرز رو افزایش می‌ده. در این بین یک فناوری جدید به نام ژن درایو می‌تونه راه حل نهایی باشه. ماه گذشته مجله نیچر پلنتس مقاله ای منتشر کرد که به نقش خواب بذر در پویایی ژن درایو ها در گیاهان پرداخته. ژن درایو ها عناصر ژنتیکی خودخواهی هستند که میتونن یک صفت رو حتی اگر به ضرر گیاه باشه به سرعت در یک جمعیت گسترش بدن. مثلا میتونن یک ژن عقیمی رو بین علف‌های هرز پخش کنن تا نسل اونها منقرض بشه. این روش جایگزینی هوشمندانه و زیست محیطی برای سمومه. هرچند این فناوری هنوز در مراحل اولیه است، پژوهشگران نشون دادن که برای موفقیت در مزرعه باید ویژگی‌های خاص گیاه مثل خواب بذر رو در نظر گرفت. علف‌های هرزی که بذرشون سالها در خاک زنده میمونه ممکنه روند ژن درایو رو کند کنن. اما در این حال همین ویژگی میتونه به عنوان یک مکانیسم ایمنی عمل کنه و از فرار ژن درایو به جمعیت‌های دیگه جلوگیری کنه. این یعنی ما با ابزاری هوشمندانه مواجهیم که نه تنها کارآمده بلکه امنیت زیستی رو هم تأمین میکنه. این دستاوردها رو که مرور میکنیم یه نکته درخشان بینشون میدرخشه. سرعت. سرعتی که این فناوری‌ها به اصلاح نباتات دادن بی‌نظیره. اگر زمانی اصلاح یک رقم جدید 10 تا 15 سال طول می‌کشید، حالا با ویرایش ژنوم این زمان به چند سال یا حتی چند ماه کاهش یافته. این یعنی واکنش به بحران‌هایی مثل تغییر اقلیم یا شیوع آفات بسیار سریع‌تر خواهد بود. اما در کنار این شتاب چالش‌هایی هم وجود دارد. قوانین سختگیرانه در بعضی کشورها نگرانی‌های اخلاقی و زیستی و البته هزینه‌های بالای تحقیق از موانع اصلی هستند. پژوهشگران مرکز اگروتکنیو در مقاله خودشون به این نکته تأکید کردند که با سرمایه‌گذاری مستمر، همکاری عمومی و خصوصی و چارچوب‌های نظارتی هماهنگ، ویرایش ژنوم می‌تونه نسل جدیدی از غلات مقاوم به اقلیم غنی از مواد مغذی و پرمحصول رو به ارمغان بیاره. حالا شاید بپرسید این همه پیشرفت اصلا چه ربطی به ما داره؟ جوابش ساده است. اتکا به دانش بومی. ایران با تنوع اقلیمی و جغرافیایی وسیع یکی از مراکز مهم تنوع ژنتیکی گیاهان در جهانه. از گندم و جو گرفته تا انار و زعفران هر کدوم گنجینه ای از ژن‌های ارزشمندن که میتونن در برابر تنش‌های محیطی مقاوم باشن. ما میتونیم با بهره گیری از همین فناوری‌های روز ویژگی‌های بومی رو شناسایی و به محصولات دیگه منتقل کنیم. مثلا ژن تحمل به خشکی یک گندم ایرانی رو شناسایی و در گوجه فرنگی یا برنج استفاده کنیم. همچنین با توجه به مشکل کم آبی و شوری خاک در بسیاری از مناطق کشور، توسعه محصولات مقاوم به تنش با استفاده از ویرایش ژنوم میتونه به امنیت غذایی پایدار کمک کنه. همونطور که پژوهشگران در سراسر جهان روی برنج و سیب زمینی کار میکنن، ما هم ظرفیت این رو داریم که روی محصولات استراتژیک خودمون سرمایه گذاری کنیم. از گوجه فرنگی هایی که 7 ویتامین رو یک جا تحویل میدن تا ابزارهای دقیقی که میتونن یک ژن رو درست روی نقطه مورد نظر ژنوم بچسبونن. این دستاوردها فقط خبرهای خوش علمی نیستن. اونها نویدبخش آینده‌ای هستند که در اون غذا هم درمانه و کشاورزی هم سازگار با محیط و امنیت غذایی هم در دسترس تر. پس دفعه بعد که یک گوجه فرنگی یا یک دونه برنج رو نگاه می‌کنید، فقط یک ماده غذایی ساده نبینید. یادتون باشه که پشت هر دونه هزاران ساعت تحقیق، میلیاردها قطعه داده و هوش سرشار انسان‌هایی نشسته که میخوان زمین رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنن. شاید روزی نه چندان دور، بشقاب غذای ما بهترین داروخانه ممکن باشه. خیلی ممنونم که تو این اپیزود هم با من همراه بودید. برای شنیدن پادکست‌های بیشتر از مجموعه آناکست در خبرگزاری آنا، لطفاً به سایت رسمی خبرگزاری به آدرس ana.ir و همچنین پادگیرهای شنوتو، کست باکس و اسپاتیفای مراجعه کنید. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید و خداوند یار و نگهدارتون.